تراکه 159 صفحه 560.
اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین.
استفهام در این آیه استفهام تقریر است و آیه چنین معنا می دهد: چرا ایشان تفکر نمی کنند و عبرت نمی گیرند، با اینکه می بینند در هر سالی یک یا دو بار مورد امتحان قرار می گیرند و در همه ی نوبت ها از امتحان مردود گشته و نمی توانند از امتحان خدایی بیرون آیند و توبه نمی کنند و متذکر نمی شوند، و اگر در این باره فکر می کردند قطعا بیدار می شدند و وظیفه ی واجب و حیاتی خود را تشخیص می دادند و یقینشان می شد که ادامه این کفر و نفاق باعث می شود هر سالی که بگذرد پلیدی تازهی بر پلیدی هایشان افزوده گشته سرانجام هلاکت دائمی و خسران ابدیشان حتمی شود. و ازا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الى بعضن هل یراکم من احدم. این خصیصه دیگری از خصایص منافقین است که وقتی سوره ای از سوره های قرآن نازل می شود و قهرن ایشان هم حاضرند و می شنوند، به یکدیگر نگاهی می کنند که معنای نگاه کردنشان این است که آیا کسی شما را می بیند؟ و این حرف حرف کسی است که مطلبی را بشنود که طاقت شنیدنش را نداشته و نتواند قیافه خود را از ناراحتی حفظ کند و از قلق و استراب درونی رنگش هم عوض شود و بترسد که دیگران از برگشتن رنگ رویش آنچه را که در دل اوست بخوانند و از سر درونش آگاه شوند. لاجرم به کسی که از حال وی و باطنش خبر دارد رو کرده و از او بپرسد آیا کسی از اطرافیان از وضع وی خبردار شده یا نه. پس این که فرمود نظر بعضهم الى بعض، مقصود از بعض منافقین هستند و این خود از ادله ای است که دلالت می کند بر اینکه ضمیر فمن هم من یقول که در آیه قبلی بود نیز به منافقین برمی گردد و معنای نظر بعضهم نظر قلق مسترب است، یعنی بعضی به بعضی نگاه می کند، نگاه کردن کسی که مسترب باشد و بترسد از اینکه اسرارش فاش شده باشد. و جمله هل یراکم من احد جمله نظر بعضهم الى بعض را تفسیر می کند و آن را چنین معنا می دهد: بعضی به بعض نگاه کردند، نگاه کسی که می گوید آیا کسی شما را دید. و کلمه من در جمله من احد برای تأکید و کلمه احد فاعل یراکم است و ظاهر سیاق برمی آید که معنای ثم من صرف و صرف الله و قلوبهم به انهم قوم لا یفقهون این است که از حضور پیغمبر برمی گردند در حالی که خدا دلهایشان را از فرا گرفتن و دریافتن آیات الهی و ایمان به آن برگردانیده است، به جهت آن که مردمی هستند که حرف حق به گوششان نمی رود. پس می توان گفت جمله صرف الله و قلوبهم، البته بنا به گفته علمای کوفی که جایز دانستند جمله حالیه ای که اولش فعل ماضی است خالی باشد از حرف قد، جمله است حالیه. و چه بسا احتمال رود که منظور از جمله مذکور نفرینی باشد از خدای تعالی بر منافقین و نظایر آن در قرآن زیاد است و نفرین خدا در همه جا به معنای تهدید بشر است. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کلمه عنت به معنای ضرر و هم به معنای هلاکت است و کلمه ما در جمله ما عنتم مصدری است که آن را به معنای مستر تعبیر می نماید و منظور از رسول به طوری که سیاق دعای گواهی می دهد خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله است، چون می‌بینیم که او را وصف می‌کند به اینکه از خود ایشان است و ظاهر این است که مقصود این باشد که او مثل شما بشر است و هم نوع خود شماست، چون در کلام چیزی که دلیل باشد بر اینکه خطاب به خصوص عرب و یا قریش باشد نیست، مخصوصا نظر به اینکه در میان آنان در حال خطاب مسلمانانی از روم و فارس و حبشه نیز بودند. و معنای آیه این است: هان ای مردم، پیغمبری از جنس خود شما مردم بیامده که از اوصافش یکی این است که از خسارت دیدن شما و از نابود شدنتان ناراحت می شود و دیگر اینکه او در خیرخواهی و نجات شما چه مؤمن و چه غیر مؤمن حریص است و اینکه او نسبت به خصوص مؤمنین رؤوف و رحیم است و با اینکه اوصافش چنین است آیا باز هم جا دارد که از او سرپیچی کنید؟ نه، بلکه سزاوار است که از او اطاعت کنید، چون او رسولی است که قیام نکرده مگر به امر خدا. اطاعت کردن از او اطاعت خداست. آری، جا دارد به او نزدیک شوید و با او انس بگیرید، چون او هم مثل خود شما بشر است. پس به هر چه دعوت کرد بپذیرید و هر خیرخواهی که نمود به کار ببندید. از این بیان معلوم شد که قیدهایی که در کلام اخذ شده و اوصافی که آورده شده، یعنی وصف رسول و من انفسکم و عزیزون علیه ما انتم، همه برای تأکید آن سفارش آورده شده. دلیلش این است که در آیه زیلش می فرماید فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یعنی بگو مرا کافی است و هیچ معبودی نیست جز او. پس جمله لا اله الا هو در مقام تعلیل حکم به وجوب مطابعت از آن جناب است و می رساند که چون او از همه اسباب ظاهری قطع نظر کرده و تنها به خدایش اعتماد نموده، او وی را کفایت می کند. آری، جز خدای تعالی کفایت کننده ای نیست، چون تنها اوست معبود و جز او معبودی نیست. احتمال هم دارد که جمله لا اله الا هو فقط به منظور تعلیم ذکر شده باشد، نظیر کلمه سبحانه در آیه و قال اتخذ الله ولدا سبحانه، پاورقی یکم. جمله علیه توکلتو که حسر را میرساند تفسیری است که جمله حسبی الله را که به التزام دلالت بر معنای توکل دارد تفسیر میکند. در پاری از بحث‌های گذشته بیان شد که معنای توکل این است که بنده پروردگار خود را وکیل خود بداند و او را همه کاره و مدبر امور خود بداند. به این معنا از تمسک به اسبابی که از سببیت آنها آگاهی دارد و یکی از آنها خود اوست که علتی است ناقص دست برداشته و به سبب حقیقی که تمامی اسباب به او منتهی می‌گردد تمسک بجوید. از همینجا معلوم می شود که چرا در آخر فرمود و هو رب العرش العظیم، و منظور این بود که بفهماند خدای تعالی آن پادشاهی است که سلطنتش بر تمامی موجودات حاکم و نسبت به همه مدبر است. و اگر فرمود فقل حسبی الله و نفرمود فتوکل علی الله، برای این است که رسول گرامیش را ارشاد کند به اینکه باید توکلش بر خدا توأم باشد با یاد این حقایق که معنای حقیقت توکل را روشن می سازد. و نظر صاحب آن است که انسان به آنچه که از اسباب ظاهری بر می خورد و پی می برد و قهرن بعضی از اسباب است، نه همه آن، وثوق و اتکا نکند، بلکه معتقد باشد که هر سببی، هر اثر و خاصیتی دارد که خداوند به آن افاضه کرده و در رسیدن به غرض و هدف خود به پروردگار خود اتکا کند. این آیه شریفه دلالت می کند بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله اهتمام عجیبی نسبت به هدایت یافتن مردم داشته و این دلالت بر کسی پوشیده نیست. پس خداوند تعالی آن حضرت را امر می کند که در آنچه که همت گمارده بر خدا توکل کند و در آیه قبلی بیان کرده بود که همه ی همت او و حرص و ولعش هدایت یافتن مردم و رسیدنشان به سعادت است. دقت بفرمایید. پاورقی 1، سوره بقره، آیه 116.